از اینجا به بعد من دلم میخواد که این برنامه ها چیه؟ راجع به این برنامه ها من در جلسات گذشته صحبت کردم به مقدار. ولی دلم میخواد اینجا راجع به این برنامه ها صحبت بکنم و بگم که موقعی که دیک چینی در همین کنگره جمهوری خواها راجع به جان کری صحبت میکرد. میگفت که جان کری هنوز شیوه تفکر قبل از 11 سپتامبر رو داره و نمیدونه که تاریخ و دنیا بعد از 11 سپتامبر اصلا عوض شد. این هنوز قدیمی فکر میکنه. مردم امریکا باید کسی رو انتخاب بکنن که فکر جدید یعنی بعد از 11 سپتامبر رو داشته باشه. حالا باید ببینیم واقعا تاریخ تغییر کرده، هم تغییر کرده و هم نکرده. از یک جهت تغییر نکرده به نظر من، یعنی اهداف نیست که امریکا، موقعی که امریکا میگم یعنی دولت امریکا و هیئت حاکمه امریکا، لااقل از حین جنگ دوم جهانی دنبال این قضیه بوده و دنباله اون هنوز ادامه داره و داره به مراحل میرسه که بشریت رو کاملاً به طرف بربریت خواهد برد. ولی چیز تازه اینا نیست. یعنی رابطه سلطه و تابعیت، یعنی تسلط کامل امریکا بر جهان، برنامه‌ای بوده که از جنگ دوم جهانی ادامه داشته. یعنی در جنگ دوم جهانی کمیته‌ای در وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا تشکیل شد که اینا از سال 1939 تا 1945 به مدت 6 سال اینا مشغول مذاکره بودند که اگر شد من در جلسات آینده نتایج مذاکرات اینا رو برای عزیزان بیان خواهم کرد، که از جنگ دوم جهانی امریکا به صورت یک ابرقدرتی بیرون میاد که تا الان هیچ ابرقدرتی در سطح جهانی نظیرش نبوده. حالا ما چی کار باید بکنیم و چه اهدافی رو باید دنبال بکنیم برای اینکه این برتری مطلق رو در سطح جهانی، یعنی تسلط کامل بر جهان رو ما حفظ بکنیم؟ تمام اینا مدارک و اسنادش هست، منتها من اونو واردش نمیشم، وارد این میشم که چون قبلا من راجع به یه فردی به نام آقای جورج کنان با عزیزان در جلسه دوم یا سوم صحبت کردم، یکی از نظریات به اصطلاح جورج کنان رو من اینجا مطرح میکنم که چیه این و از سال 1947 لااقل برنامه امریکا چی بوده و واقعا برنامه امریکا تغییر نکرده از یک جهت، ولی از جهت دیگه‌ای حالا خواهم گفت که چرا تغییر کرده. جورج کنان و عزیزان گفتم کسیه که در جنگ دوم جهانی سفیر امریکا در شوروی سابق بود و به عزیزان من یادآور شدم که در جنگ دوم جهانی میدونید لااقل 3 کنفرانس مهم بین سران شوروی یعنی استالین، روزولت در امریکا و عرشبت که چرچیل نی انگلیس صورت گرفت که لااقل 2 تاش رو ما میدونیم، یکی در یالتا و یکی در تهران. و در کنفرانس تهران و یالتا در حقیقت شوروی و 2 کشور غربی امریکا و انگلیس به ویژه انگلیس در حقیقت اروپا رو یا جهان رو بین خودشون تقسیم کردن از نظر به اصطلاح مناطق نفوذ، یعنی اروپای شرقی و حدوداً چین زیر به اصطلاح منطقه نفوذ شوروی، برای اینکه انقلاب چین حدوداً در حال به اصطلاح پیروزی بود، و ایران و یونان و بقیه به اصطلاح جهان به اصطلاح زیر به اصطلاح منطقه نفوذ غرب بود. و به عزیزان گفتم که دلیل یکی از دلایلی که به اصطلاح در 28 مرداد حزب توده هیچ کاری نمیتونست بکنه و فرد شده بود، برای اینکه شوروی به هیچ وجه اصلا نمیخواست در این مسئله دخالت بکنه و به حزب توده بگه که این کارو بکن یا اون کارو بکن و در نتیجه فلج شد. در اینکه به اصطلاح سرسپرده کامل شوروی بود به اصطلاح حزب توده و شوروی ایران رو که در جز منطقه نفوذ غرب بود کاملا به اصطلاح گفت بذار هر اتفاقی که میخواد بیفته. بگذاریم، منظورم از بیان این قضیه اینه که جورج کنان چند جلسه با استالین نشست داشته و استالین بهش گفته بوده که ما، یعنی شوروی و امریکا، نباید ما با هم دیگه دشمنی بکنیم. استالین برای اینکه میدونست که تا قدرتی نداره واقعا و خواهان صلح بود و میدونی تا مدت‌ها هم بمب اتمی رو به اصطلاح چیز نکرد، در حالی که میدونست که امریکا بمب اتمی داره، ولی بالاخره موقعی که به حساب دشمنی ها و جنگ سرد شروع شد مجبور شدن که به حساب بمب اتمی برن دنبالش و بمب اتمی هم بسازن. جورج کنان نه تنها به این مسئله و دولت امریکا توجه نمی کنه که با شوروی به حساب از سر صلح در بیاد، بلکه بلا فاصله می دونیم که سال 1946 چرچیل مسافرتی به امریکا می کنه و نطق معروف دیوار آهنین رو در شهر فولتون ایراد میکنه و میگه که شوروی در صدد گرفتن جهانه و دشمن اصلی ماست و ما باید با تمام قوا در برابرش بایستیم و جنگ سرد شروع میشه. کتابهای متعددی الان در اومده که اصلا جنگ سرد از کجا شروع شد. و همینطور که گفتم جورج کنان در سر پیری که نمیدونم الان مرده یا نه، ولی اگر هم زنده باشه در به اصطلاح لااقل 90 سالشه، اومد و به اصطلاح استاد دانشگاه پرینستون شد و سر پیری کتابی نوشت و اذعان کرد که آره استالین همچین پیشنهاد صلحی با ما کرده و نمیخواسته که با ما درگیری بکنه یا نمیدونم بره دنیا رو تسخیر بکنه و غیره و غیره. ولی جنگ سرد شروع شد. من در چند جلسه برای عزیزان توضیح دادم چرا امریکا نمیتونست از در صلح در بیاد و میبایست بودجه نظامیش رو در سطح بالایی نگه داره به خاطر اینکه اقتصاد امریکا میبایست میلیتاریزه میشد. ولی البته امریکا اهداف دیگه ای داشت و من حالا از زبان جورج کنان میخوام یه نقل قول از جورج کنان بیارم که جورج کنان به نام آقای ایکس اسم خودش رو چیز نکرد، مقاله بسیار پر اهمیتی در مجله فارین افیرز از طرف یک نهادی به نام Council for Foreign Relations یعنی شورای امور خارجی امریکا که زیر سالهای سال به اصطلاح زیر نظر خانواده راکفلر بوده و الانش هم جورج کنان بعد از اینکه از سفارت شوروی برگشت به امریکا رئیس پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا شد، یعنی رئیس برنامه ریزی های به اصطلاح سیاسی امریکا شد و در نتیجه به اصطلاح جزء طراحان سیاست خارجی امریکا بود. در اون زمان مقاله‌ای در مجله فارین افیرز زیر به اصطلاح نام آقای ایکس نوشت که بعدم معلوم شد که آقای جورج کنان این رو نوشته و من یه نقل قول میارم که میخوام نتیجه گیری بکنم که سیاست خارجی امریکا در اساس تغییری نکرده برخلاف آنچه که آقای دیک چینی دیگه از یه جهت، یعنی تسلط بر جهان. حالا از چه جهتی تغییر کرده اینو برای عزیزان توضیح خواهم داد. جورج کنان میگه که ایالات متحده مالک 50% از ثروت‌های جهان است اما فقط 6.3% جمعیت جهان رو داره و این واقعیت داره. به نظر من رقم بعدیش زیاد درست نیست، برای اینکه جمعیت امریکا بیش از 5% از جمعیت جهان نیست، ولی درسته که 1947 امریکا 50% از تولیدات جهانی رو در امریکا تولید می شد. همه چیز made in USA بود. در چنین وضعیتی ما به اجبار با حسادت و خشم دیگران روبرو خواهیم بود. دقت کنید که جورج کنان چه شیوه تفکری داره که میگه ما به اجبار با حسادت و خشم دیگران روبرو خواهیم بود. این زمانیه که ما امریکا رو مهد دموکراسی می دونستیم و به عنوان یک آهنربا عاشق امریکا بودیم. این میگه که نه، مردم جهان حسادت به ما می کنن و خشم. وظیفه واقعی ما در عصری که در برابر خود داریم عبارت از حفظ این موقعیت نابرابر است. ما باید از سخن گفتن درباره هدفهای مبهم و غیر واقعی مانند حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی و گسترش دموکراسی دست برداریم.